بده.
157 استاد دانشگاه در دولت‌های احمدی نژاد، روحانی و رئیسی به اتهام نگرش سکولار اخراج شدند.
که باید در جایگاه استاد باشه حذف میشه و قشنی که این لیاقت رو نداره در تمام مراحل تحصیلی دوپینگ شده و بالا اومده میاد جای اونها رو میگیره و متاسفانه این چیزیست که ما شاهدش هستیم.
سامان یاسین رپر زندانی در یک فایل صوتی از شکنجه هایش گفته، از اعدام مصنوعی گرفته تا انداخته شدن به سردخانه، شکستن بینی و اعزام به بیمارستان روانی.
آنچه که دردناک است مداوم بودن، سیستماتیک بودن و تداوم این روش های غیر انسانی در قالب شکنجه در نظام قضایی ایران است.
تصور نکنید فقط اینها، بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. امروز پنجشنبه، روزنامه اعتماد در گزارشی با جمع‌آوری نام 157 استاد دانشگاه که در دولت‌های احمدی نژاد، روحانی و رئیسی از دانشگاه‌ها اخراج شدند، نوشته که دست کم از نیمه دوم سال 84، یعنی از حدود 18 سال پیش، اقدام به اخراج گروهی استادان عمدتاً با تجربه شده است که اتهامشان نگرش سکولار بوده. این گزارش همزمان با خبرهای از تلاش حکومت برای جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو منتشر شده، آنچه که از سوی شماری از استادان دانشگاه کودتای بخش امنیتی نظام سیاسی علیه نظام علم، شلیک نهایی به مغز نظام علم و انقلاب فرهنگی دوم نام گرفته. دیدگاه مهدی عربشاهی، تحلیلگر و همچنین فعال پیشین جنبش دانشجویی ایران رو جویا شدیم که خود دانشجوی اخراجی است.
من خودم به عنوان کسی که در ایران سابقه اخراج از دانشگاه رو دارم، شاهد این بودم که به ویژه حالا اون زمانی که من در واقع اشاره میکنم، دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هست، یک اراده خیلی جدی شکل گرفته بود مبنی بر این که به شیوه های مختلف بتونن دانشجویان و اساتیدی که به نظر اونها با اون نگاه کلان حاکمیت همسو نیستند رو از دانشگاه ها اخراج بکنن و یا قد راهی برای اونها ایجاد بکنن. خب خیلی دانشجوها که اون زمان تعداد زیادی بودن، کسانی که حالا یا ترمای تعلیقی میگرفتن یا بی در نهایت شرایطشون به سمتی رفت که اجازه تحصیل در یه مقطع بالاتر رو پیدا نکردن و یا از دانشگاه اخراج شدن، در مورد اساتید همین قضیه خیلی زیاد بود. مثلا فعالان دانشجوی جنبش دانشجوی اون زمان یکی از شعارهای اصلیش همیشه دفاع از حقوق اساتید هم بود. اساتید مختلفی به بهانه های مختلف و به شیوه های مختلف از دانشگاه اخراج میشدن. مثلا در همون دانشگاه علامه طباطبایی که من از دانشگاه اخراج شدم، خاطرم هست که همون کسی که حکم اخراج من رو امضا کرده بود، همون فرد حکم اخراج دکتر محمد شریف استاد حقوق دانشگاه علامه رو هم امضا کرده بود و مواردی از این دست رو ما زیاد می‌دیدیم که این از ابتدای تأسیس نظام جمهوری اسلامی وجود داشته ولی در دوره‌های شدت گرفته، در سال‌های اخیر به نظر میاد خیلی هم شدیدتر شده و فقط هم محدود به اخراج نیست، یعنی به شیوه‌های مختلفی سعی می‌کنن استادان رو، کسانی که به نظرشون ممکنه مشکل ساز باشن رو حذف بکنن. خیلی از استادا در ابتدا قراردادی هستن برای قراردادهای کوتاه مدت و اساساً به عنوان اخراج به اینا مطرح نمیشه، اینها رو در واقع به یه شکلی قراردادشون رو تمدید نمیکنن. ولی خب همه میدونن که علت این قضیه این هست که اون افراد زاویه سیاسی یا زاویه ایدئولوژیک داشتن با حاکمیت.
آقای عربشاهی، در مقاله‌ای که روزنامه اعتماد منتشر کرده، از 157 استاد دانشگاه که در دولت‌های احمدی نژاد، روحانی و رئیسی به کارشون پایان داده شده اشاره کرده. شما تصور می‌کنید که این تعداد زیاد از اخراج و تعلیق و یا هر چیز دیگری که اسمشو بگذارن چگونه تأثیری بر ترویج علم و دانش در کشور می‌ذاره؟ آیا این دانشگاه‌ها رو دچار نوعی فقر فرهنگی نمی‌کنه؟
ببینید، واقعیت این هستش که این اتفاق مستمرن داره میفته. یعنی ممکنه که اگر مثلا کسی انتظار داره که یه دفعه یه تغییر ناگهانی ببینه، اینطور نیست، ولی مستمرن داره این اتفاق میفته. اساتید مختلفی یا از دانشگاه اخراج میشن یا به صورت اجباری قبل از اینکه به زمانش برسه اون اساتیدی که از قدیم بودن بازنشسته میشن، و یا اینکه اصلا خیلی افراد نمیتونن وارد اون فرایند گزینش بشن. از اول اصلا میدونه طرف که من نمیتونم وارد این فرایند بشم و این باعث شده که ما بخش زیادی از اون ذخایر علمی و فرهنگی خودمون رو در رشته های مختلف در زمینه های مختلف از دست بدیم. خیلی از این افراد که شاید میتونستن در ایران خدمت بکنن الان در خارج از ایران هستن، در کشورهای دیگه دارن اون علمی که بخشش حداقل در ایران آموختن رو در اختیار دیگران میذارن که میتونست اگر کشور درستی باشه اینا در اختیار مردم خودمون و پیشرفت ایران قرار بگیره. و متاسفانه بله این اتفاقی است که افتاده، یعنی دانشگاه های ایران وقتی نگاه میکنیم مستمرن رو به ضعف هستن و این ضعف حالا یه وقتیش هم نسبی، یعنی شما وقتی نگاه میکنید در مقایسه با کشورهای منطقه، مثلا شما کشورهای عربی رو نگاه میکنید که دارن سعی میکنن دانشگاه های به روزی بسازن، حتی اساتید خوب رو از کشورهای دیگه بیارن در کشور خودشون درس بده، دانشگاه های ترکیه، دانشگاه هایی که در عراق هست، من میدونم برخی از این دانشگاه ها برخلاف تصوری که ممکن معلوم دارن سطح علمی بالایی داره و متاسفانه این روند داره اتفاق میفته. دانشگاه ها و نهاد تولید علم در ایران مدام داره تضعیف میشه، به هیچ وجه استقلال و شخصیتی که باید داشته باشه رو در برابر قدرت نداره.
آقای عربشاهی، در روزهای اخیر خبرهایی حاکی از خواست حاکمیت برای ورود هزاران نفر افراد همسو با حکومت که شاید بشه اونها رو خودی خواند به هیئت‌های علمی دانشگاه‌های مختلف بوده. حالا از دیدگاه شما با ورود اونها فقر فرهنگی در دانشگاه‌ها به کجا خواهد رسید؟
ببین یک مثالی من دارم اون رو می‌خوام تکرار بکنم. شما نگاه بکنید که چه کسانی رو نمی‌ذارن در دانشگاه درس بدن و به نوعی میرن که و چه کسانی جایگزین میشن. مثال من دانشکده حقوق دانشگاه تهران هست. زمانی در این دانشکده اساتید بزرگی در گذشته دارم میگم، مثلا آقای فروغی بوده، دهخدا بوده، اساتیدی از این دست. الان اساتیدی رو آوردن که متاسفانه این افراد اصلا شأن استادی ندارن و دردناکه وقتی در بهترین دانشکده حقوق کشور این اتفاق میفته. در تمام دانشکده ها و دانشگاه های دیگه هم شبیه این رو میبینید. قشری که باید در جایگاه استاد باشه حذف میشه و قشری که این لیاقت رو نداره در تمام مراحل تحصیلی دوپینگ شده و بالا اومده میاد جای اونها رو میگیره و متاسفانه این چیزیه که ما شاهدش هستیم.
157 استاد دانشگاه در دولت‌های احمدی نژاد، روحانی و رئیسی اخراج شدند. با دیدگاه مهدی عربشاهی، تحلیلگر و فعال پیشین جنبش دانشجویی ایران گفتگو می‌کردیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
الهام مدرسی معترضی است که سال گذشته در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شد و پس از چند ماه با عفو علی خامنه ای آزاد شد. اکنون خواهر او ناهید مدرسی به همکارم بنیامین صدر میگوید که به دلیل فشار دستگاه‌های اطلاعاتی الهام اکنون 10 روز است همراه دیگر اعضای خانواده ایران را ترک و به ترکیه رفته است.
خواهر من پروندهش درسته که بسته شده بود، اما با این وجود بازم اذیتشون میکردن، هم الهام و هم خانوادم و تحت فشارهای امنیتی، تهدید به سکوت.
چه پرونده ایشون بسته شد؟ یعنی تکلیف پرونده روشن شد، حکمی صادر شد؟
نه خیر، تاریخ 22 بهمن شامل عفو نمایشی رهبری شد. قبلش با 5 میلیارد وثیقه با تودیه وثیقه آزاد شد، ولی تو تاریخ 22 بهمن عفو نمایشی، البته با تعهد و تهدید و یالم برگ امضا کردن، گفتن که این عفوه.
بعد از اینکه حالا اون عفو انجام شد و آزاد شدن، فشارهای نهادهای امنیتی ادامه پیدا کرد.
همچنان ادامه داشت.
الان وضعیت ایشون چگونه هست؟ کی از ایران خارج شدن؟
تقریبا 10 روز میشه از ایران خارج شده و وضعیت جسمانی وخیمی داره. چون به خاطر تزریقایی که خواهر من، خودتون در جریان هستین، همه مردمان در جریان هست که ما فریاد می زدیم که خواهر من باید داروهاشو مصرف کنه، ولی اونها بهش یه آمپولایو تزریق میکردن، میگفت به هم اون آمپولا رو تزریق میکردن، نفسم بالا نمیومده و میگفتم اینا چیه که به من تزریق میکنن تو بهداری زندان، من نفس حالم بد میشه، باید بستریشم بیمارستان. ولی بازپرسش با این وجود بازداشتش رو تمدید میکرد و از بستری کردن تو بیمارستان امتناع میکرد و بر سر همین تزریقات تا وقتی که اکسیژن خونش خیلی اوف کرد و انگار چون رسانه کرده بودیم فکر کنم ترسیدن و براش وثیقه آزاد کردن دیگه، جوری که نتونست نفس بکشه، اون وقت بردنش بیمارستان که بیمارستان تشخیص داد که کبدش دیگه به سیروز تبدیل شده.
الان وضعیتشون چگونه هست؟ یعنی الان همون مشکل کبد دارن یا مشکلات دیگری هم هست؟
مشکل سیروز کبد. اون موقع که زندان بود به سیروز مبتلا نشده بود و زندگی عادی داشت. خواهر من یه مبارز بود، تو اعتراضات نزدیک 40 روز حضور داشت و میدونین که مامورا کشت و کشتار میکردن، از دست مامورا فرار میکردن، ولی الان خواهرم اصلا یه قدم رو میره خسته میشه و اصلا شرایط جسمانی وخیمی داره. و باید پیوند بشه کبدش و تو ترکیه این امکانش نیست که پیوند بشه، چون میگن که باید شهروند اینجا باشی تا کبدت پیوند بشه.
کی و به چه دلیل بازداشت شدن؟ در واقع یک مروری هم بشه به این موضوع.
همرزمای الهام قبل از الهام بازداشت شدن و تاریخ 11 آبان ریختن تو خونه ما. 12 تا مأمور بودن، تمام دوربینای اطراف خونه رو از کار انداخته بودن. بعد اومدن مادر من در رو باز کرد، اسلحه گذاشتن رو سر مادرم که مامانم می‌خواست در رو ببنده، می‌بینه مأمور اسلحه می‌ذاره رو سر مادرم و میان الهام با چشم بند و همه گوشی خانواده‌ام می‌گیرن، ولی نمی‌دونم گوشی برادرم خاموش بوده چون برادرم تو اعتراضات حضور داشته. میبرنش اطلاعات فردی نگهش میدارن صبح تا شب، ولی چون جا ندارن اونجا مجبور میشن انتقال بدن به زندان کچویی. و تو زندان کچویی الهام به خاطر شوکی که بهش وارد شده تا یک هفته شماره یادش نمیاد که از طریق یکی از زندانیه که به خانوادش آدرس خونه رو میده میان دم خونه که جای الهامو به خانوادم اطلاع میدن.
عزیزان بریم به سراغ یک شکنجه شده در زندان. جزئیات تازه‌ای از شکنجه‌های سامان یاسین، رپر زندانی، از اعدام مصنوعی تا انتقال به مراکز پزشکی منتشر شده. سامان یاسین در یک فایل صوتی که روز چهارشنبه به وسیله شبکه حقوق بشر کردستان منتشر شده، میگه که مسئولان با تهدید به آسیب رسوندن به خانواده‌اش و این شکنجه‌ها او را مجبور به اعتراف اجباری و پذیرفتن اتهاماتی از جمله تیراندازی کردند. با حسین احمدی نیاز، حقوقدان، در این باره گفتگو کرده‌ایم.
جمهوری اسلامی ایران دست بسیار بالایی برای بکارگیری انواع روش‌های غیر انسانی شکنجه و اخذ عقاریر بازور و اجبار از متهمین داره. بنابراین این روش‌ها در این 44 سال خصوصا در جریان جنبش زن زندگی آزادی به شدت نسبت به متهمین سیاسی و امنیتی اجرا شده است. بنابراین اینها برای ارعاب مردم و ترساندن مردم از این روش های غیر انسانی استفاده کردن و روز به روز مدل های جدید و نوین از شکنجه، اعتراف گیری و بدرفتاری نسبت به این متهمین صورت میگیره. ولی آنچه که دردناک است مداوم بودن، سیستماتیک بودن و تداوم این روش های غیر انسانی در قالب شکنجه در نظام قضایی ایران است.
آقای احمدی نیاز، شما به عنوان یک وکیل آیا هرگز در جریان شکنجه شدن موکلان خودتون قرار گرفتید؟
کاملا در پرونده رامین حسین تنایی، شهید رامین حسین تنایی، در حضور دو قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی که با حضور نماینده دادستان و نماینده وزارت اطلاعات بود، موکل من آثار شکنجه خود را به قضات نشان داد، در صورت مجلس ذکر شد. یا در پرونده شهید هدایت عبدالله پور هم همین وضعیت وجود داشت. در تمام پرونده متهمین سیاسی و امنیتی کرد شکنجه بلا استثناء وجود داره. اما چیزی که در این زمینه دردناک است عدم توجه سیستم قضایی به این شکنجه ها و اطمینان نهاد امنیتی مبنی بر اینکه از مسئولیت برخوردار هستند باعث شده که شکنجه توسط اینها با امنیت و طمأنینه صورت بگیره، چون قربانیان شکنجه صداشون به جایی نخواهد رسید.
آقای احمدی نیاز، به زندانیان کرد به ویژه اشاره کردید، آیا در مورد اونها رفتار با زندانیان دیگر متفاوت است که به اونها اشاره شد؟
به طبع هم آقای یاسین و هم سایر متهمین سیاسی و امنیتی کرد به طور کامل شدت شکنجه نسبت به اینها بیشتر از سایر متهمین است. یعنی آنچه که در ارومیه، سنندج و میاندوا، بشنویه و پیرانشهر، مهاباد و مریوان نسبت به قربانیان شکنجه وجود داره بیشتر است. کما اینکه دیدیم در مهاباد یا در مریوان بعضی از قربانیان شکنجه مثل کسانی که در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شدن زیر شکنجه شهید شدن، به جنازه اینو توسط نهادهای امنیتی به خانواده‌هاشون تحویل دادن و رسانه ای هم شد. یعنی این نشون میده در این مناطق یا حتی در بلوچستان شدت وضعیت شکنجه نسبت به بلوچ‌ها و کردها نسبت به سایر مناطق بسیار بسیار بیشتر است که آقای یاسین هم بخشی از همین وضعیت دردناک را دارد.
آقای احمدی نیاز، از دیدگاه شما چه کسی مسئول اینه؟ مگر نه اینکه سازمان زندان‌ها تحت نظر قوه قضاییه اداره میشه، چگونه است که شکنجه در اونها رواج داره؟
شکنجه توسط نهادهای امنیتی در حضور با نظارت و مجوز مقام قضایی داره صورت میگیره. اصل 38 قانون اساسی به طور کامل شکنجه رو ممنوع میکنه. ماده 570 از قانون مجازات اسلامی مسئولین شکنجه یا اون مأموری که مرتکب شکنجه میشه رو مورد بازخواست قرار میده. ولی اراده ای در قوه قضاییه برای این امر وجود نداره، یعنی خود مقام قضایی بازپرس یا دادستان یا قاضی میاد ناظر بر شکنجه است و شکنجه رو رصد میکنه، یعنی در حضور مقام قضایی داره این امر صورت میگیره. بنابراین شکنجه در معرض و در حضور و با نظارت مقام قضایی هست، یعنی قوه قضایی خود مسئول اعمال شکنجه نسبت به متهمین سیاسی به امنیتی است و ناظر بر این امر. بنابراین وقتی که خودش مسئول این امر هست و نظارت و دستور این رو داده، مردم شکایتشون رو به کجا ببرن؟ قربانیان شکنجه شکایتشون رو به کجا ببرن؟
جزئیات تازه از شکنجه های شدید سامان یاسین، رپر زندانی، از اعدام مصنوعی گرفته تا انتقال به مرکز روانپزشکی. از حسین احمدی نیاز حقوقدان میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک روز از سقوط جت شخصی یفگنی پریگوژین، رهبر گروه مزدوران واگنر، می‌گذرد. مرگ او هنوز تایید نشده، اما اگر تایید شود چه تأثیری بر روسیه، پوتین و جنگ او علیه اوکراین خواهد داشت؟ مارک ووتکوف، خبرنگار بخش روسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به این پرسش ما پاسخ داده است.
There are several things which I think are significant. The first one is that Russia.
به نظرم چندین موضوع قابل توجه در این زمینه وجود داره. اولین مورد اینه که من مطمئنم روسیه هنوزم میخواد کنترل امور آفریقایی و تجارت آفریقایی پریگوژین رو در اختیار داشته باشه. و این سوال بزرگ پیش میاد که آیا اونا بدون اون میتونن این کار رو انجام بدن یا نه؟ یا همه چیز در فساد غرق میشه؟ مانند بسیاری از چیزهایی که مقامهای روسی در اون دخیلن و نمیتونن به اندازه پریگوژین مؤثر باشن. پس این یک سواله. سوال دیگه اینه که چگونه بر قدرت پوتین تأثیر میذاره؟ به خاطر اینکه تمام این دو ماه که از تلاش برای شورش میگذره، همه در مورد این صحبت میکنن که پوتین بعد از اقدام پریگوژین ضعیف به نظر میرسه، یا حتی قبل از شورش. و نه فقط پوتین، بلکه فرماندهی نظامی روسیه. بعضی میپرسیدن که آیا او این ماجرا رو پذیرفته و میگذاره پریگوژین به راه خودش بره یا نه. پس حالا اگر در نهایت مشخص بشه که پریگوژین کشته شده، به این معنی خواهد بود که پوتین بازی محبوب خودش رو انجام داده و او حتی ذره کوچکی از قدرتش رو دریغ نمی کنه.
Beloved game and he is not going to spare even a small particle.
چون میدونید زمانی میتونید یک رهبر مستبد باشید که کسی نتونه شما رو به طور علنی به سخره بگیره. بنابراین سوال اینه که آیا واقعا قدرت پوتین رو تثبیت میکنه یا نه؟ شاید از برخی جنبه ها اونو تضعیف کنه، اما این چیزیه که باید منتظر بمونیم و ببینیم. در مورد جنگ در اوکراین، اما مزدوران در واقع از خطوط مقدم اوکراین خارج شدن. برخی به مرخصی فرستاده شدن، بخش کوچکی هم به آفریقا فرستاده شدن. برخی از اونها هم در بلاروس موندن و هنوزم اونجا. احتمالاً چند صد نفر تا بیش از 1000 نفر. بنابراین سوال اینه که آیا وزیر دفاع روسیه میتونه اونها رو به نحوی تصاحب کنه و در نهایت اونها رو مجبور به امضای قرارداد با ارتش روسیه کنه یا نه. من برخی مکالمات آنلاین مربوط به پریگوژین رو میخوندم، مثلا چت بستگان اعضای واگنر، همسران، مادران و غیره. اونها هم نمیدونن، اما بسیاری هم علاقه به امضای قرارداد با وزارت دفاع روسیه ندارن. اما خب شاید کسی هم از اونها نپرسه که علاقه به این کار دارن یا نه. به عنوان مثال، اگر یک بسیج دیگه در روسیه اعلام شه، هیچ کس از اونها نخواهد پرسید که آیا میخوان قراردادی امضا کنند یا نه. این یک اجبار خواهد بود. فرق شرکت واگنر این بود که حقوق و شرایط کار بسیار بهتری از ارتش روسیه داشت و بروکراسی نهادهای دولتی رو نداشت. بروکراسی که اگر سر و کارتون به مقام‌ها و دفاتر حکومتی روسیه مانند وزارت دفاع افتاده باشه میدونید که چقدر وحشتناکه.
از مارک کروتوف خبرنگار بخش روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میشنیدیم. سالواتوره کوتونیو خواننده و ترانه سرای سرشناس ایتالیایی با اون ترانه های بیاد ماندنیش در 80 سالگی بر اثر بیماری سرطان درگذشت. یادی کنیم از او و بشنویم از فریده امین.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.
سالواتوره کوتونیا خواننده و ترانه‌سرای سرشناس ایتالیایی در 80 سالگی و بر اثر بیماری سرطان درگذشت. کوتونیو در خانواده سیسیلی و در استان توسکانی ایتالیا به دنیا آمد و کمی پس از تولد همراه خانواده به اسپتزیا، شهری ساحلی در لیگوریا مهاجرت کردند. او از نوجوانی فعالیت خود در زمینه موسیقی را شروع کرد و در 19 سالگی اولین گروه خود توتو ای تاتی، توتو و تاتی ها را تأسیس کرد. توتو در دوران حرفه‌ای خود با هنرمندان و خوانندگان شناخته شده‌ای همکاری داشت که از مهمترین آنها میتوان به و اگر تو نبودی و تابستان هندی از شاهکارهای جاداسان، خواننده و ترانه‌سرای فرانسوی و همچنین دوشنبه، سه شنبه بگذار برقصم از دالیدا اشاره کرد. توتو از سال 1976 در فستیوال موسیقی سان رمو شرکت می‌کرد، اما تنها در سال 1980 و با ترانه فقط ما توانست به رتبه اول این فستیوال برسد. هرچند ترانه که او را جهانی کرد سه سال بعد در سال 1983 در سان رمو اجرا شد. لیتالیانو یا ایتالیایی که در حقیقت برای ادریانو چلنتانو هنرمند سرشناس ایتالیایی نوشته شده بود، اما او حاضر نشد این کار را اجرا کند و توتو خودشان را اجرا کرد. با اینکه این ترانه جایی بهتر از رتبه ششم را در فستیوال آن سال پیدا نکرد، اما به خاطر متن آن که یادآور خاطرات و رسم و رسومات ایتالیایی است، در بین جمعیت مهاجران ایتالیایی سراسر دنیا بسیار محبوب شد و موجب شد این ترانه به نماد ایتالیایی ها تبدیل شود و به گوش همه دنیا برسد. ایتالیانو یا ایتالیایی توتو به آهنگ شماره یک رادیوهای اروپا تبدیل شد و حتی در زمان جنگ سرد در بلوک شرق نیز در کشورهایی مثل لهستان، اوکراین، چکسلواکی و روسیه توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد. در میان هنرمندان ایرانی نیز لیلا فروهر این آهنگ رو بازخوانی کرده.
Sono un'italiana. Un giorno Italia gli spaghetti al dente. Un partigiano come presidente.
توتو در سال 1990 نیز با ترانه با هم برنده جایزه یوروویژن شد. ترانه‌ای که در ستایش اتحاد کشورهای اروپایی و تشکیل اتحادیه اروپا بود و با عبارت با هم اتحاد اتحاد اروپا شروع می شد. در سال 2019 نمایندگان پارلمان اوکراین به خاطر همدلی او با روس‌ها خواستار ممنوعیت اجرای توتو در شهر کییف شدند. اما او که تنها دو سال قبل در کییف کنسرت داشت، در واکنش به این موضوع گفت: من دوست مردم روسیه هستم، نه دوست پوتین. پوتین را به حال خود رها کنیم. من بدترین ها رو برای او آرزو می کنم. توتو که از سال 2007 با سرطان پروستات می جنگید و در دوره‌ای هم بهبود یافته بود، در آخرین شب‌های مرداد ماه در بیمارستان سان رافائلو شهر میلان درگذشت. اروس رامازوتی، خواننده سرشناس ایتالیایی، نوشت: خداحافظ توتو استاد بزرگ، دل ما برای تو تنگ می‌شود. اون ایتالیانو فرو
خب عزیزان، به پایان این مجله هم نزدیک میشیم. امیدوارم که پویا، پایدار و پیروز باشید و همچنین در تماس با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا. 2-0-420-725-970-30 شماره ی واتساپ رادیو فردا است، رایگان با ما در تماس باشید. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار تک تک شما.